روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ برای چه کاری اومدیم و به کجا میریم؟ قضیه چیه؟ و من چرا اینجا هستم؟ چرا شما اونجا هستی؟ فیزیک کوانتوم چی هست و چی میگه؟ آیا این فیزیک اجازه میده یک ذهنی عالی داشته باشیم و هر آنچه رو که میخوایم به سوی خودمون جذب بکنیم؟ آیا مغز ما قادر به انجام چه کارهایی هستش؟ آیا همه واقعیت ها به طور همزمان وجود داره؟ اصلا ممکن و غیر ممکن چیه؟ برهان شر چیه؟ ناباوری و باوری چیه؟ سیاه و سفید و رنگ ها، شب و روز، تضادها و فضاهای مختلف. چه امکانات و توانایی هایی داریم که مدت هاست از اون بیخبریم؟ چه حس هایی داریم غیر از این حس های پنجگانه؟ سوال هایی هست که در ذهن همه ما از هر رنگ، هر نژاد، هر مکان و هر زمانی به وجود میاد در ذهنمون. پس بنابراین ما باید کمک بگیریم از کسایی که پروفشنال هستن، متخصص این کار هستن و ببینیم که چگونه میتونن به ما کمک بکنن و در مورد مسائلی صحبت بکنیم که مربوط میشه به زیبایی درون و برون. فرقی نمی کنه، هرچه که ما رو به جاده عشق، جاده زیبایی، جاده شادی و در حقیقت و در نهایت به خوبی و آرامش برسونه، که همه اینها و همه این واژه ها یک جنس رو دارن و جنسشون لطیف هست، ما ازش استقبال میکنیم و سعی میکنیم که در این برنامه ازش استفاده بکنیم. چه در مورد یک ماسکی که پوست شما رو لطیف میکنه، چه در مورد یک خوراکی که برای بدنتون دیزاین شده. و من معتقدم که همه این طبیعت و دنیا و گیاهان و میوه ها طراحی شدن و از قبل دیزاین شدن برای وجود ما که ازش استفاده ببریم. و سعی میکنیم که در برنامه های مختلف با هم یادآوری بکنیم که چه نعمت هایی در دسترس ما هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. یکی از این نعمت‌ها افرادی هستند که باید میلیون‌ها افراد را شاید ازشون بگذری تا به یک نفر از اونها برسی که بتونی اعتماد بهشون بکنی، بتونی ازشون به آرامش برسی و در حقیقت در کنار ساحلشون بنشینی و تماشاشون بکنی. حتی لازم نیست بعضی وقتا باهاشون حرف بزنی. اقیانوس چه حالتی بهت میده؟ دریا چه حالتی میده؟ انسانهای خوب هم به همین صورت هستند. ما سعی میکنیم که پیداشون بکنیم و در برنامه‌های مختلف با هم همراهشون باشیم. از جمله همونطوری که گفتم پروفسور مجید ناینی عزیز ما هست که تا دقایق دیگه همراهشون خواهیم بود. هفته گذشته مطلبی رو به نام برهان شر راجبش توضیحاتی داشتن که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و دوست داریم که امروز هم در موردش صحبت بکنن. ما رو در جریان آخرین خبرهای علمی قرار خواهند داد با منابع و با ذکر منابع اون، و در مورد متافیزیک با مون صحبت خواهند کرد و مسائل مختلف و جمله اشعار بسیار زیبایی که واقعا باید بگم همه این اشعار رو که به کار میبرن همه رو از حفظ هستند و بهشون تبریک میگیم و به همه ما که میتونیم شنونده این اشعار باشیم از زبان پروفسور مجید ناینی.
ای خدای بی نظیر و بی مثال، رحم کن بر ما و آسان کن وصال، تا در این دنیای جنگ و پرفتن لحظه آرام گیرد جان من، تا دمی عشق و صفا و معرفت جا بگیرد در جهان از هر جهت، و سلامی به خوبی روز بهار، به ایرانی خوب عالی تبار. و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پارسی زبانان و هموطنان عزیز در هر کجای این دنیای پهناور که صدای ما را همکنون میشنوند یا بعداً این برنامه را از روی فیسبوک دکتر مجید نعیمی ملاحظه خواهند کرد و با تشکر و سپاسگزاری از پیام‌های پرمحبت همه عزیزان شنونده و با سلام به شما و همکارانتون در استودیو.
سپاسگزاری. من اول برنامه نمیدونم شنونده برنامه بودید ما این توفیق رو داشتیم یا نه، ولی صحبت کردم با شنوندگان خوبمون که میخوام یک برنامه صمیمی و خوب داشته باشیم راجع به سوالاتی که در اذهان همه ما هست، مثل اینکه ما کی هستیم، از کجا اومدیم، برای چه کاری اومدیم، به کجا میریم، قضیه چیه، چرا یه عده این رنگی هن، چرا یه عده اون رنگی هن، چرا ثروت، چرا فقر، چرا جنگ، و این چراهایی هست که در ذهن ما هست و ما دوست داریم که از موقعیتی استفاده بکنیم و از نگاه شما، از علم شما در مورد متافیزیک و از اشعار زیبایی که حفظ هستید و خلاصه از در حقیقت کنار شما بودن و با شما بودن لذت ببریم، اون هم از راه دور.
پس اجازه بدید که از زبان سلطان عشق این سوال معروفی رو که مطرح کردید عرض کنم که فکر میکنم خود شما هم به این اشاره کردید. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، جان که از عالم الویست یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم، کیست در گوش که او می شنود آوازم، یا کدامین که سخن می نهدن در دهنم، کیست از دیده که از دیده برون می نگرد، یا چه جانیست نگویی که منش پیرهنم، تا به تحقیق مرا منزل و رهنن مایی، یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزنم، می وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم، تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. ولی من هنگامی که برنامه قبل را گوش می کردم که انشالله امروز دنباله اون را ادامه بدم و تکراری درش نباشه، اول باید یه توضیح در مورد سابقه تحصیلات خودم عرض کنم که موضوع بهتر مشخص بشه.
بسیار خوشحال خواهیم شد
چون فرمودید در جلسه قبل یه تذکری دادید، ولی من می خواستم که تحقیقا عرض کنم. حقیر سراپا تقصیر، لیسانسم را در مهندسی الکترونیک گرفتم، فوق لیسانسم را در علوم کامپیوتر و دکترام را هم در مهندسی و طراحی کامپیوتر. یعنی تمام عمر تحصیلیم را میدونید بیشتر ریاضی و فیزیک و شیمی و الکترونیکس و کوانتوم فیزیک و فیزیک و کامپیوتر و طراحی و غیره خوندم و به گفته معروف اون نورولوژیکال پاثوی یا شاهراهای مغز اعصاب من از کودکی اینطوری فرم گرفته که تابع منطق باشم و به اصطلاح روش علمی را عالمانه دنبال کنم. در برنامه گذشته اگر یادتون باشه مرور بسیار کوتاهی داشتیم، اصلا بحث از برهان شر آغاز شد و در این رابطه من اومدم راجع به وجود مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی بیولوژیکی و انرژی وجودی انسان صحبت های مختصری کردم و در مورد حواس ما و محدودیت های اون خیلی خیلی مختصر عرض کردم که حالا برای شنوندگان عزیزی که امروز به ما ملحق میشن خیلی خلاصه‌وار و فهرست‌وار این پهنای باند به اصطلاح حواس پنجگانمون را عرض میکنم.
سپاسگزار میشم.
و بعد هم در مورد این سفر و در مورد این دنیا از جمادی مردم و نامی شدم و غیره مختصری عرض کردم و در این مورد دنیای ازداد. ولی اجازه بدید که خیلی سریع عرض کنم که میدونید که این پنج حس حیوانی یا فیزیکی ما محدودیت کمی داره، یعنی بسیار محدود و کوچک برد و دامنش. برای مثال میدونید که گوش ما از 20 تا 20 هزار هرتز فرکانس در ثانیه رو بیشتر نمیشنوه و در مقایسه گوش سگ‌ها از 60 هرتز تا 45 هزار، موش از 1000 تا 90 هزار و بط یا خفاش از 3000 تا 120 هزار. و باز یادآوری میکنم که در گوش انسان حدود 10 هزار واحد هایی که مثل موهایی که بر سر ارتعاش شروع به رقصی شگفت‌انگیز مانند رقص سما میکنن در اون قسمت گوش داخلی ما که باعث شناسایی صداهای مختلف میشن. و همچنین عرض کردم که این حس بویایی ما حدود 40 میلیون اوفکتری ریسپترز یا گیرنده های بویایی در بینی ما وجود ما هست. و برای مثال گفتم که جرمن شپرد یا سگ جرمن شپرد حدود 2 میلیارد، یعنی 50 برابر بیشتر از ما در مورد حس چشایی و گیرنده های چشایی عرض کردم که در انسان ما حدود 10 هزار تیست بادز یا گیرنده چشایی داریم، در صورت که کتفیش یا گربه ماهی حدود 100 هزار داره. و در مورد بینایی هم عرض کردم که ما فقط از رد تو وایلت یا قرمز تا بنفش رو میبینیم و در اون محدودهی که به اصطلاح دانشمندان علوم فیزیک این 7 دامنه امواج رو برای اختصار به محدوده های امواج رادیویی، امواج ماکروویو، مادون قرمز، قرمز تا بنفش، ماورای بنفش، اشعه ایکس و اشعه گاما تقسیم کردن، این قرمز تا بنفش اگر برید و این را نگاه کنید محدودترین باند فرکانسی است بین تمام این هفتایی که عرض کردم. و قبلا عرض کرده بودم که چشم ما حدود 10 میلیون سیگنال به مغز ما در هر ثانیه میفرسه. و همچنین عرض کرده بودم که حدود 11 میلیون به اصطلاح pieces of information در هر لحظه میاد از طریق این پنج حس به مغز ما و از اینها فقط حدود 40 تاش بیشتر در ثانیه پردازش نمیشه. و عرض کردم که عرفای ما من جمله مولانا به ما یاد میدن که مردلم را پنج حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است، پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو ذره سرخ این حس ها چو مس. و بعد اومدم یک مقدار راجع به سیر تحول و تطول انسان از جمادی به نبات و به حیوان به انسان به ملک و بالاتر از ملک و آنچه در وهم ناید عرایزی رو مختصرا عرض کردم. و همچنین چرا این دنیای ما از اول دنیای جنگ و ازداد بوده و خیلی اشاره مختصری کردم به اون دانشمند بسیار معروف کوانتوم فیزیک روسی آقای کراتکاف و دستگاهی است که ساخته که از در لحظه مرگ موفق شده از خروج اون روح یا انرژی وجودی عکس بگیره. و مقداری هم مختصر اشاره کردم به دنیای غیب و دیدنی و نادیدنی. حالا اگر اجازه بدید به درخواست شنوندگان عزیز و خود شما همونطوری که فرمودید، من یک بار دیگه این برهان شر را به طور اختصار توضیح بدم. ببینید، برهان شر یکی از قدیمی ترین برهانهایی است که علیه وجود خداوند اعلی آورده شده. شاید نخستین کسی که برهان شر را به نوعی مطرح کرده آقای اپیکورس، فیلسوف لذتجو و ماده گرای یونان باستانه که حدود 341 قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام زندگی می کرده و اون را بیان کرده و به این ترتیب هست به اصطلاح استدلال این آقا: یا خداوند می خواهد شر را از میان بردارد و نمیتواند، و یا اینکه او میتواند اما نمیخواهد، یا اینکه نه میتواند و نه میخواهد. اگر او میخواهد اما نمیتواند، پس ناتوان است. اگر میتواند اما نمیخواهد، پس او شرور و نابکار است. اما اگر خداوند هم میتواند و هم میخواهد که شر را براندازد، پس چگونه است که شر در جهان هنوز وجود دارد؟ مسئله شر، میدونید که خدای ادیان ابراهیمی یعنی یهودی و مسیحی و اسلام که خدا را خدای قادر مطلق و خیرخواه میدونن، این مسئله شر بیشتر این را هدف گرفته و عموماً به عنوان یکی از برهانهایی که برای اثبات عدم وجود خداوند استفاده میشه و هرچند گاهی هم به صورت برهانی استنتاجی نیز از اون یاد میشه. این برهان تلاش میکنه که نشون بده که میان دو قضیه وجود خدا و وجود شر تناقض وجود داره و بنابر اصل تناقض تنها یکی از این دو قضیه میتونه درست باشه. و از اونجایی که به اصطلاح در وجود شر شکی نیست، صدق قضیه دوم مستلزم نادرست بودن قضیه اوله. بنابراین خداوند نمیتواند وجود داشته باشد. نخستین صورت فلسفی برهان شر را همونطوری که عرض کردم آقای اپیکورس، فیلسوف یونان باستان بیان نمود و قرنها بعدم آقای دیوید هیوم به گسترش نظرات اپیکورس در این باب پرداخت و اظهار داشت که هیچ چیز نمیتونه استواری این استدلال را متزلزل کنه و استدلالی چنین کوتاه، چنین واضح و چنین قاطع از نظر او درسته. ببینید، من اول میخوام که قضیه رو در حد خیلی حتی شدیدترش مطرح کنم و بعد بیام جواب بدم که چرا این برهان شر درست نیست، دارای مشکله و متاسفانه به علت دید بسیار ناقص و محدودی که همون آقای اپیکورس و بقیه داشتن، بدون توجه کردن و توجه داشتن به کشفیات بسیار اخیر علمی و همچنین به دنیای عرضم بزرگ شما مدیتیشن و عرفان و به اصطلاح شناخت هستی تعجب داشته باشید. شنوندگان عزیز، اصلا عرفان از کلمه عرفه به معنای شناختنه و به عقیده حقیر شناختن حضرت عشق و هستی و تمام چیزهایی که خلق کرد. اجازه بدید از مرحوم فریدون مشیری کمک بگیرم و چند خطی را دفعه پیش خوندم ولی دلم نمیاد که این شعر را کامل نخونم، چون خود من سالها فکر کرده بودم که چرا این دنیای خاک از ابتدا درگیر جنگ و خشونت و خونریزی بوده. از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان عالم سا صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختن، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود. بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیا گشت و گشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت، ای دریغا آدمیت بر نگشت. قرن ما هم روزگار مرگ انسانیت است، سینه دنیا ز خوبی ها تهیست، صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهیست، صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست، قرن موسی چنبه هاست، روزگار مرگ انسانیت است. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فغان یک قناری در قفس، از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بردار، اش در چشمان بغزم در گلوس و در این ایام زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوس، مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کنند، دست خونالوده را در پیش چشم خلق پنهان می کنند، هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. صحبت از پژمردن یک برگ نیست، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست، فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست، فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست، در کویری سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. و میدونید که متاسفانه در سالها و ماهای گذشته جهان ما هم درگیر جنگ و خشونتی وحشتناک توأم با خونریزی و کشتار بسیاری از مردمان بیگناه و به خصوص کودکان و زنان بیگناه بوده و بسیاری از هم‌نوعان ما در نقاط مختلف عالم کشته و مجروح بی خانمان شدن و دارن میشن همین از سایه. و باز هم مجددن از همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون تقاضا میکنم که بیایید تا همگی با تلاشی خستگی ناپذیر برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار در جهان پر آشوب ما تلاش و کوشش و دعا کنیم، و اگر میتونید حتما از طریق مؤسسات سازمان ملل متحد مثل یونیسف، UNHCR، World Food Program و غیره به اینها کمک کنیم. به خصوص یونیسف الان خوشبختانه یه فاند جدیدی رو باز کرده که هر دونیشن یا پولی که شما بدید سه برابر کسای دیگه این را مچ میکنن، و از حضرت عشق همه خازانه تمنا کنیم که هر چه زودتر همه جنگ ها پایان بگیره و صلح و آرامش در جهان حاکم بشه و این گرگ درون بشریت برای همیشه مغلوب و سرکوب بشه. و اگر فرصتی شد من در یک فرصت دیگه این شعر گرگ درون مرحوم مشیری را میخونم. امیدوارم این شعر مثال بسیار خوبی باشه. و اجازه بدید از اینم یک مثال شخصی بهتون بگم، یه مثال بسیار عالی درباره یک دختر نوجوان بسیار زیبای 15 ساله قهرمان که فامیل بسیار عزیز و نزدیک من هم هست و او را بسیار دوست می‌دارم و فرزند روحانی خودم می‌شمارم.
تسلیت ما را هم بپذیرید.
7 سال
بله.
مبارزه شجاعانه و قهرمانانه با صبر و تحمل و درد و مرارت و مشقت بسیار از این جسم خاکی و دنیای محدود فیزیکی ما آزاد شد و روحش به پرواز ابدی به سوی حضرت عشق در اومد، از تمامی دردها و رنجهای جسمیش رهایی یافت. و من از این فرصت استفاده می کنم و مجدداً به پدر و مادر و خواهر و تمام اقوام و دوستان و دوستدارانش نخست تولد دوبارش را تبریک و از دست دادن فیزیکیش را تسلیت می گم. و یکی از بهترین نمونه های همین برهان شر و سوال اینه، ببینید نیکی یکی از شجاعترین، صبورترین، مهربونترین، پرتحملترین و عاشقترین انسانهایی است که در طول عمرم در کره خاک دیده بودم. نیکی در 7 سال گذشته، یعنی از سن 8 سالگی، ناراحتی هایی که از بستری شدن در بیمارستان های مختلف، دردهای ناشی از عمل جراحی، شیمی، اشعه درمانی، ریختن موهای بسیار زیباش، تنه هم مدرسه‌هایش به خاطر خارجی بودنش و در آخر اون فلج شدن و از دست دادن حافظه کوتاه و بعد یواش یواش داشت نابینا هم میشد و دردهایی که دیگه داشت، این نیکی قهرمان هیچ لبخند از لبش محو نشد، با هیچ کس بدرفتاری نکرد و تا آخرین روز عمرش هرگز گله و شکایتی از هیچ کس نکرد و همیشه به همه دلداری میداد. و من واقعا در طول مدت عمرم فرشته‌ای در قالب انسانی به این سن و سال کوچکی ندیده بودم و به حضورتون عارضم که این سال را پیش میاره
چرا؟
احسن ببینید دیگه، من خواستم دیگه، ببینید من همیشه در مورد یه موضوعی که صحبت میکنم سعی میکنم اول اون نقطه نظر مخالف را به شدیدترین وجه بگم و بعد بیام بگم که اشتباه در کجاست، مشکل در کجاست و داستان چیه. تا اینجا درست هست؟
دقیقاً.
احسن. حالا اگرم بعد فرصت شد یه سروده‌ای دارم راجع به این عزیزم، این دختر روحانیم که در هر جای دنیا که بودم با او تماس تلفنی داشتم، که بعدن اگر فرصت شد این سروده رو هم عرض میکنم. ولی بذارید این داستان رنجش را در چند خط اول بگم که به تو نیکی خوب و بس مهربان، درود و سلامی به تو پهلوان، جهان پهلوانی تو ای نازنین، ز صبر و ز خوبی تو اندر زمین، ندیدم به عمرم چو تو قهرمان، ز نیکی خلق و صفا در جهان، تو از کودکی درد و غم را به جان، خریدی و هرگز نکردی بیان، که من کودک خوب و معصوم و پاک، چرا این همه درد دارم به خاک، نکردی تو شکفه نگفتی به کس، ز درد و ز هجران تو در این قفس، قفس دنیا قفس جز، بیاموختم از تو صبر و صفا، که عارف تویی در حقیقت گلا، نکردی تو شکفه نگفتی چرا، که این درد و غم داده ای تو مرا، نکردی تو شکفه به درگاه رب، ز رنج و ز قربت ز درد و تعب، هم عارف هم عاشق تویی در جهان، به جز عشق و خوبی نکردی بیان. حالا ببینید این دیگه از این بهتر و بالاتر و شخصیتر نمیتونستم این را عرض کنم. حالا بیاییم ببینیم که داستان چیه، جواب چیه. وجود ما یه وجود مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی، بیولوژیکی و انرژی است. حواس ما محدودیتاش را عرض کردم که باز این محدودیت حواس غیر از اون 11 میلیون بسته 40 تاش فقط در مغز ما پروسس میشه. دقت کنی تا درک من از این هستی، از این دنیای ویزیبل، از این دنیای دیدنی، که بعد وقتی میام سر دنیای نادیدنی اصلا امیدوارم متعجب شاید بعضی از شنونده‌ها بشن، اینه که حتی دنیای دیدنی، دنیایی که با حواس فیزیکی من محسوسه، من از 11 میلیون بسته اطلاعاتی در یک لحظه ثانیه 40 تاش رو بیشتر مغز من پردازش نمی کنه. درست شد؟
بله.
و بعد هم تازه خود این به اصطلاح سخت افزار مغز که این چلتا رو پردازش میکنه، تازه این نرم افزار ذهن یا مایند میاد این اطلاعات پردازش شده را دوباره یه پردازش دیگه میکنه و یه تحریف دیگه رو صورت میده. و میدونید به همین دلیله که مولانای نابغه میگه کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. خلاصش اینه، ببینید هر چی را که میگه آرزو میکنم که هر چیزی خودش زبان داشت و با زبان خودش واقعیت خودش را بیان میکرد. خب چون من هر چی بیام با این زبان قاصر و فیزیکی راجع به چیزی صحبت کنم، در حقیقت یه پرده دیگری دارم به هستیش میبندم. و میخوام یه مثالی بزنم که این مثال خیلی گویاست. ببینید الان، اینو دفعه قبلم خیلی مختصر عرض کردم، الان اینجایی که من نشستم یک در کشویی قشنگ شیش تمام شیشه ایست و یه دریاچه زیبایی جلوی منه، ولی من از این دریاچه بسیار زیبا و منظره بسیار زیبا و روز قشنگ آفتابی هم است، اول به اندازه وسعت این در کشویی دارم میتونم ببینم و بعد به اندازه وسعت بینایی. نه طرف چپم را میتونم بهتر ببینم نه راستم را، چون محدودیت چشم من و محدودیت پنجره به من اجازه وسعت دید کامل را نمیده. داستان دنیا و هستی فیزیکی یا دیدنی و نادیدنی ما به همین ترتیبه. اجازه بدید برای اینکه این را بهتر توضیح بدم و بعد بیام اصلا چرا این دنیا از همون اول دنیای جنگ و ازداد بوده، بذارید اول بیام سری بزنم به دنیای علم و در مورد اون چرا که ما در یونیورس یا هستیم میبینیم و اون چرا که نمیبینیم یک توضیح مختصری بدم. در ضمن برای اطلاع شنوندگان عزیز، من در مورد کشفیات مولانا در جاده کبریایش در کتاب آخری که راجع به مولانا نوشتم به نام Mysteries of the Universe and Rumi's Discoveries on the Majestic Path of Love که انشالله ترجمهش همون خواهد شد، اسرار هستی و کشفیات مولانا در جاده کبریایش، و با دعای خیر شما و شنوندگان سه تا کتاب جدید هم دارم ادیت میکنم در دنباله همون مطلب، و در اون کتاب من شاید حدود 70-80 مورد خیلی جالب را در مورد کشفیات مولانا در این جاده کبریایش بیان کردم. و عزیزانی که علاقه دارن یا میتونن روی فیسبوک همون فن پیج به نام من مال من نیست، دکتر دی آر مجید MAJID 9 NAINI روی سایت www.naini.net همین کتاب همون مطالب را ملاحظه کنن و در ضمن یک تقریبا 50-60 از برنامه های اخیر رادیو تلویزیون حقیرم رو اونجا هست. ولی من به علت کمی وقت و سابقه علمی که برای بیشتر باز کردن این موضوعات لازمه خیلی وارد جزئیات نمیشم، ولی فقط خلاصه ای را به زبان خیلی ساده عرض میکنم که برای همه شنوندگان عزیز با بکراند ها و سابقه های تحصیلی مختلف قابل درک باشه. ببینید اگه ما یونیورس یا هستیمون را با تلسکوپ فضایی هابل رصد کنیم که دامنه رصدش حدود قرمز تا بنفشه و با اضافاتی هم که به اون شده میتونه قسمت هایی از مادون قرمز و ماورای بنفش هم تا حدی رصد بکنه، از این یونیورس و هستی تصویر میبینیم. اگه با رادیو تلسکوپی رصد بکنیم یه تصویر متفاوت، اگه با چاندرا اکس ری ابزروتوری این را رصد کنیم یه تصویر دیگه ای میبینیم. پس بنابراین حتی موقعی که ما هستی رو نگاه میکنیم رصد میکنیم، دقیقا محدودیتش تصویرها بستگی به دامنه رصد کردن دستگاه ما داره. ببینید جدیدترین اطلاعاتی که به وسیله تلسکوپ فضایی پلانک که در سال 2009 به فضا پرتاب شده به دست اومده، نشون دهنده اونه که هستی و یونیورس ما حدود 26.8% از ماده سیاه تشکیل شده. ماده سیاه ماده است که ما نمیتونیم ببینیم و حدود 68.3% از انرژی سیاه یا دارک انرژی به وجود اومده. ماده سیاه هم دارک ماتر بهش میگن. و حدود 4.9% یونیورس ما از ماده معمولی تشکیل شده که در کره خاک و کهکشان و ما غیره صورت فیزیکی داره.
بله.
حالا ببینید این observable یونیورس یا یونیورس و هستی که برای ما قابل ملاحظه است و این رو ما میتونیم به اصطلاح ببینیم یا observe کنیم، شامل حدود متجاوز از 100 میلیارد کهکشانه که هر کدوم به نوبه خودش صدها میلیارد ستاره دارن و بزرگترین این کهکشان‌ها حدود 1 تریلیون ستاره شبیه به خورشید ما بزرگتر یا کوچکتر داره. و به خاطر داشته باشید که هر چرا که ما همکنون در آسمان می‌بینیم یا رصد می‌کنیم مربوط به وضع و حالت کنونی آن ستاره یا کهکشان نیست. برای مثال ببینید نور خورشید حدود 8 دقیقه طول می‌کشه به ما برسه، یعنی در هر لحظه که ما به خورشید نگاه می‌کنیم اون چرا که ما می‌بینیم متعلق به 8 دقیقه قبله. خب
بله.
حالا اجازه بدید یه ذره از این عظمت یونیورس براتون بگم. برای مثال کهکشان راه شیری ما که قطر این حلزون کهکشان راه شیری حدود 100 هزار سال نوریه، یعنی اگر شما با سرعت نور که 300 هزار کیلومتر در ثانیه از حرکت کنی حدود 100 هزار سال طول میکشه از یه نقطش به اون طرف برید. و تلسکوپ هابل در دو جهت مخالف مثل شمال و جنوب ما کهکشانهایی رو پیدا کرده که در هر جهت 46 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارن، یعنی جمعاً حدود 92 میلیارد سال نوری. و بر اساس تئوری که در سال 1980 توسط آقای آلن گوس اشاره شده و ارائه شده، وسعت یونیورس یا هستی را 10^24 مرتبه، یعنی شما بذارید 10^24 تا صفر مرتبه بزرگتر از این 92 میلیارد سال نوری ابزربل یونیورس یا یونیورس و هستی که برای ما قابل ملاحظه است تخمین میزنه. و میدونید حتی خیلی جالبتره، کاوشگر WMAP که در سال 2001 به فضا فرستاده شده با نقشه برداری که به عمل آورده و محاسباتی که دانشمندان فیزیک فضایی انجام دادن متوجه شدن که قطر یونیورس و هستی که قابل نقشه برداری و محاسبه فعلا برای ماست حدود 156 میلیارد سال نوری است. حالا اگر در نظر بگیرید که انفجار بزرگ یا بیگ بنگ یا مهبانگ به گفته فارسی که حدود 13.8 میلیارد سال پیش، در حقیقت 13.82 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده و از یک نقطه هیچ به نام سینگولاریتی میدونین حجمش از یه پروتون کوچیکتره، این یونیورس بی نهایتی که من توضیحاتی راجع بهش دادم که فعلا عرض کردم با محاسبات و نقشه برداری که کردن متوجه شدن که 156 میلیارد سال نوریه، ترجمه فرمایید، و در تمام جهات باز شده. یه سوال جالب دیگه اینجا پیش میاد، خب چطور ممکنه اگر 13.82 میلیارد سال پیش خب ضرب در دوش هم بکنید میشه حدود 27 خورده، یعنی تقریبا باید که اگر این 27 خورده میلیارد سال بعد این بزرگی یا فلان باشه چطور میشه 156 میلیارد؟ ببینید علتش اینه، این به دلیل به سرعت باز شدن هستی در تمام جهات در اثر دارک انرژی یا انرژی سیاس، و باز به این دلیله که سرعت دور شدن بعضی از کهکشان ها از همدیگه بیشتر از سرعت نوره. یادتون باشه که محدودیت سرعت نور که تئوری اینشتین برای اجرام و کهکشان ها قائل شده شامل اکسپنشن آف یونیورس یا بزرگ شدن هستی نمیشه. تجربه میکنید؟
بله.
و جالب اینجاست، میدونید اخیراً میگوین که حتی این یونیورس ما خودش یک یونیورس از خدا میدونه چقدر یونیورس دیگه است. تجربه میکنید؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. و بذارید قبل از این که دلم نمیاد یه نکته دیگر در مورد یونیورس نگم، ببینید منجمان یا ستاره شناسان با استفاده از همین ناسا چندرا اکس‌ری ابزرواتوری یا تلسکوپ یا رصد کننده چندرا و همچنین XMM نیوتون مال سازمان فضای اروپا موفق به مشاهده یک سیاهچال عظیم که حدود 6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله داره و این سیاهچال با سرعتی حدود نصف سرعت نور به خود دور خودش میچرخه و دانشمندان تخمین میزنن که عمر این سیاهچال به حدود 7.7 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ میرسه و این سیاهچال عظیم با ادغام مواد دیگه بزرگ شده و نه با کشیدن مواد از اطراف خودش. میدونید قبل از کشف این سیاهچال اخیراً دورترین سیاهچالی که تشخیص داده بودند با چرخش مستقیم و در فاصله های 2.5 و 4.7 میلیارد سال نوری از ما قرار داشتن. اونایی که علاقه دارن میتونن نتیجه این تحقیقی رو که عرض کردم در ژورنال نیچر نگاه کنن. حالا میدونید که گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 70 من کاغذ شد. باز اجازه بدید که برگردم در همین رابطه دنیای دیدنی و نادیدنی از نوترینوها صحبت کنم. ببینید نوترینوها همین اکنون میلیاردها میلیاردهاشون با بدن من و شما تماس دارن و از ما بدن من و شما عبور میکنن که ما اونها را نه حس میکنیم و نه درک. و نوترینوها اجزای بسیار ریز و تقریبا بیوزنی هستن که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن و اونها اندکی پس از تولد هستی به وجود اومدن، بار الکتریکی ندارن و نوترینوها دائما در حال تولید شدن هستند و از زوال از بین رفتن مواد رادیواکتیو و پدیده‌های جوی، انفجار ستارگان و غیره این نوترینوها به وجود میان. تمام این مقدمات رو دارم میگم که به شنوندگان عزیز این را به وضوح اثبات کنم که اون چرا شما میبینید، حس میکنید، لمس میکنید، بو میکنید، گوش میدید فلان، این قسمت بسیار 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 کوچکیست از واقعیت هستی. عرض کردم ما فقط 4.9% این یونیورس هستی از مواد تشکیل شدن مثل مواد زمینی ما که ما اینا رو میتونیم ببینیم. خب پس بنابراین دارم، ببینید تیکه تیکه دارم میرم از دنیای دیدنی به نادیدنی که بعد بیام نتیجه بگیرم که اون چرا که ما نمیبینیم و در ادامه سفری که انشالله علمی اثبات خواهم کرد، اون خدای مهربان کریم رحیم حضرت عشق، میدونید من به خدا حضرت عشق میگم، تعجب میکنید، اون مزایا و امتیازات و اون به اصطلاح محبت‌هایی را که به زجدیدگان عالم مثل نیچی عزیز من یا اون آهوی در بیابان سوخته یا غیره می‌کنه، من و شما اون را به چشم نمی‌بینیم و نمی‌دونیم و میایم فقط اثبات و استدلال میکنیم به یک پدیده بسیار بسیار محدودی از واقعیت هستی که برای من و شما با این حس حیوانی و حس فیزیکی و جسمی قابل لمسه. حدود 750 سال پیش مولانای کاشف به وضوح در مورد جهان غیب و دنیاها و یونیورس های دیگه هم به رمز را توضیحات جالبی میده. میگه که غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. میگه غیب هم در دنیای ندیدنی اینویزیبل، هم ابر و آب نوع دیگه، آسمان و آفتاب همون خورشیدا ستارهای دیگه ای داره، اون پدید نمیاد بر خاصان، بر اهل دل، با اونایی که چشم برزخیشون به گفته عرفا بازه یا به گفته مولانای بزرگ پنج حس بالاترشون را بهش دسترسی پیدا کردن و اون خداوند هر روز در کار و خلق اثر جدیدی است. باقیان فی لبس من خلق جدید، این معناش اخترانند از ورای اختران، اختر میدونید ستارگان، که احتراق و نحس نبود اندران، که نه احتراق میدونید هم به معنای آتش سوزی، آتش سوختن، و همین که یک حالتی است از قرار گرفتن این به اصطلاح ستاره ها که قدیم ها میدونید که نحس و صد بر اثر اون منجمین رصد که میکردن، بعضی روزها را نحس بعضی روزها را صد میدونستن. سایران در آسمان های دیگر، سایر عزیزان شنونده به معنای سیر کننده، سایران در آسمان های دیگر غیر این هفت آسمان مشتهر یا بعضی نسخه ها معتبر، میگه اونها اون اختران اون ستارگان در آسمان های دیگه در یونیورس های دیگه دارن میچرخن غیر این یونیورس ما. میدونید که قدما و غیره معمولا یونیورس را میگن هفت آسمان، غیر این هفت آسمان مشتهر عزیزان، یعنی مشهور و معروف یا بعضی نسخه ها معتبر، همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در رنج و غبین، یا بعضی نسخه ها ربح و غبین. میگه همچنین در اون دنیای ندیدنی انواع مختلفی هست، در زیان و سود و در رنج و غبین هم عزیزان به معنای فریب خوردن در معامله ترجمه کنیم. همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان و سررشته بیاب. در اون دنیاهای ندیدنی و غیره سرما و باد و آفتاب و غیره هم متفاوت هست و تو از این صحبتهایی که من میگم سرنخ پیدا کن. راسخان در تاب انوار خدا، راسخان یعنی کسایی که استوار و ثابت و پرجا، اینجا منظور باز اهل دله، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. و باز مولانای واصل و کاشف به ما می آموزه که هیچ چیز در هستی مرده و ساکن نیست، حتی مولکول ها و اتم ها، جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گوین روزان و شبان. روز و شب دارن جمله ذرات این هستی، چه در نهان چه در وضوح، به من و تو میگن روز و شب، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، ما هم گوش میدیم هم آگاهیم، هم میبینیم هم خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ولی شمایی که محرم نیستید و به حواس بالاترتون دست پیدا کردید، شما نمیتونید ما را ببینید و گوش کنید.
آقای دکتر عزیز سپاسگزارم از وجود و حضور و ارتباط قشنگتون. یک کمی از تشنگیمون داره رفع میشه، ولی من فکر میکنم هنوز آغاز راه هستیم و این توفیق رو باید نصیب ما بکنید که هر هفته بتونیم همراهتون باشیم و استفاده بکنیم از صحبت‌های قشنگتون، از دنیای نادیدنی و دیدنی برمون بیشتر بگید و ارتباطش با هم و یک کمی دلمون به آرامش برسه، آرامشی که همه ما نیاز داریم به دل آروم، و این صحبت‌های فاصله بین واقعیت و حقیقت‌ها رو در حقیقت ما کمتر بکنیم. حقیقت‌ها رو شما بازگو می‌کنید ولی واقعیت‌هایی در جهان هست که بعضی وقت‌ها ما رو به فکرای منفی وامی داره، مثل اینکه فکر کنیم جهان ما بر مبنای ظلم واقع شده، که امیدواریم که این سلسله برنامه‌هایی که شما دارید بتونه کمک من و کمک شنوندگان عزیز باشه برای رسیدن به آرامش بیشتر. سپاسگزارم از حضورتون. اگر در خاتمه صحبتی هست در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله. و یادتون باشه اختلاف خلق در نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. خداوند ان شاء الله حضرتش توفیق بده که در این سلسله برنامه ها ما یواش یواش پله پله از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، این مطالب را ادامه بدیم که بیاییم از این هستی رو وقتی تونستیم درک کنیم واقعیت هستی، این دنیا سفرمون، زندگیمون، و وقتی متوجه شدیم که ما مسافرانی هستیم در زمان و فضا، مکان و لامکان و لازمان، مرگی وجود نداره، دیگه خیلی از مسائل و شکا برطرف میشه. ولی اجازه بدید من دلم نمیاد که اون بقیه اون اشعار رو تموم نکنم تا برنامه به پایان نرسیده. میفرماید از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویلها نربایدد، چون ندارد جان تو قندیلها، بحر بینش کرده ای تأویلها، قندیل عزیزم یعنی چراغ، بحر بینش کرده ای تأویلها، تأویل یعنی توجیه و تعبیر و تفسیر، که غرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غی بود، غی یعنی گمراهی تباهی، چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید، آن جهان دنیای بالاتر ندیدنی چون ذره ذره زنده اند، نکته دانند و سخنگویندند، در جهان مردشان آرام نیست، کین علف جز لایق انعام نیست. انعام یعنی حیوانات با این.
بله، سپاسگزاریم ازتون.
در پایان از همه عزیزان خواهش میکنم برای پراکندن سخن عشق و صلح و انسانیت و دوستی و مروت تلاش و کوشش کنید و شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذر تا وقت دیگر انشاءالله.